الكريم. ما در ابتدای بحث فلسفه حکمت اسفار با توجه به تعریفی که محققان ملا صدرا از تعریف حکمت ارائه کردن و نکاتی که اساتید بزرگوارمون در ارتباط با تعریف آخوند بیان فرموده بودن، میخواستیم چند تا ملاحظه را خدمت دوستان بیان کنیم که یکی دو تا ملاحظه رو بیان کردیم. اگر انشاءالله توفیق پیدا کنیم تو این باقی مانده وقت میخواهم یکی دو تا ملاحظه دیگر رو بیان اشاره کنیم. ملاحظه اولی که بیان شد عنوانش این بود که در تفسیر عبارت آخوند آقایان مسئله فلسفه اولا و حکمت نظری را بیشتر مورد توجه قرار دادن در تعریف آخوند و در تقسیم آخوند آقایان یعنی مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوارمون هست آقای جوادی، تقسیم حکمت به نطاق وسیعش رو بر اساس موضوعات ارائه فرمودن. به نظر ما در ارتباط با این دوتا مطلب دوتا ملاحظه جدی وجود داره که توضیحش رو دادیم، عرض کنم که بگذاریم برای بقیه ملاحظه. و اون ملاحظه اول این بود که اولا تعریف که آخوند ارائه کردن مربوط است به حکمت به نطاق وسیعش، نه فلسفه اولا و نه حکمت نظری. و از آنجا که حکمت به نطاق وسیعش علم واحدی نیست، شیء خاصی مورد تعریف قرار نگرفته. به همین دلیله که مسئله استکمال انسان و تشبه انسان به پروردگار متعال محور این تعریف. و اگر خلاصه استکمال در تعریف میاد یا تشبه به تعریف میاد در تعریف میاد، ما نباید استکمال رو یک قید اجنبی یا حتی کمال تعریف بدانیم که از آقای جوادی دارن، یا نباید مثل مرحوم آقای مطهری به شیخ اشراق اشکال کنیم که چرا شما تشبه الله رو رکن تعریف دونستی و اومدی فلسفه را به این سمت کشوندی. مرحوم آقای مطهری هم در جای دیگری این اشکال رو به شیخ اشراق دارن. به نظر ما این مطلب تا وقتی در محدوده حکمت به نطاق وسیعش باشه نه تنها اشکال نداره بلکه باید باشه، چون حکمت به نطاق وسیعش که مقسم برای حکمت عملی و حکمت نظریه تعریفش امکان ندارد الا به خدمت شما عارضم به انسان. تعریف به انسان یعنی این که ما بیاییم استکمال انسان رو در بعد نظری مد نظر قرار بدیم و نشون بدیم که انسان در بعد نظری از طریق حکمت استکمال پیدا میکنه. به حکمت علم به خلاصه شش دسته اموره، حالا شش تا یا هفت تا که انشاءالله بعداً بحث میکنیم، شش تا یا هفت تا یا هشت تا، چون احتمال هشت تا بودنش هم هست، اینو انشاءالله بررسی خواهید کرد. منتها این اصله و اینم محور تعریفه و هیچ اشکالی از این جهت وجود نداره و مسئله درست. در مسئله تقسیم که ملاحظه بعدی ماست که ما میخواییم بهش بپردازیم، این است که آخوند در حاشیه خلاصه شفا بر الهیات شفا که مرحومای مطهری هم عبارت ایشون رو در درس‌های الهیات شفاشون نقل کردن، آدرس هم دادن که طبیعیات شفا صفحه 292 و صفحه 348 عباراتی رو خلاصه ایشون بیان کردن از هم بو علی و هم تعلیقه ملا صدرا بر بعضی از مطالب بو علی در اشارات از آقای جوادی استاد بزرگوارمون هم در رحیق وجود داره. آخوند در اونجا تقسیم حکمت رو بر اساس موضوعات مورد توجه قرار داد و کما علیه البو علی و بقیه حکمت رو به دو بخش اموری که فعل اختیاری انسان در اونها مطرحه و قیده و اموری که فعل اختیاری انسان در آنها قیدیت نداره تقسیم کردن. بعدم هر کدوم رو به سه قسم، حالا یا بیشتر یا کمتر که حالا انشاءالله سر بیشترش در باب حکمت نظری بحث خواهیم کرد، تقسیم فرمودن. اونجا تقسیم موضوعیه و در وجه خلاصه این که چرا حکمت عملی نامیده میشه اون توضیح دادن که مسئله موضوعه و عملی بودن به جهت خاصی است که انشاءالله از خلاصه نظر شرح قطب الدین شیرازی بر کلیات قانون انشاءالله عبارتشو میخونیم و توضیح میدیم. اونجا بحث موضوع و در با تعبیر مهمانی‌ترین مطاوی کلمات بو علی توضیح داده شده که این تقسیم موضوعی نمیتونه توجیه کننده تفکیک حکمت عملی از حکمت نظری باشه به دلیل اشکالی که وجود داره، چون با همون بیان خوب مرحومای مطهری ما وقتی که فعل اختیاری انسان را از مقوله ان یفعل بدانیم ملاک نداره که ما ان یفعل رو به دو تکه تقسیم کنیم، ان یفعل هایی که فعل اختیاری انسان درشون قیده و ان یفعل هایی که فعل اختیاری انسان درشون قید نیست. اون ان یفعل ها رو ببریم تو حکمت نظری، این ان یفعل ها رو ببریم تو حکمت عملی، مگر آن که توجهمون به ملاک ثانوی غایت باشه و بگیم اینا موضوعاً تفاوت آنچنانی با هم ندارن، اما ملاک ثانوی غایت به تعبیر بو علی بیاد و به ما بگه چرا این موضوعات رو از هم جدا میکنیم و با ملاک ثانوی غایت تقسیم کنیم و بگیم از مطاوی کلمات بو علی سینا توجه به این که ملاک ثانوی غایت داره این موضوعات رو از هم جدا میکنه فهمیده میشه و که انه مورد توجه بو علی سینا. خب این مطلب آخونده در شرح الهیات شفا تعلیقهی که داره و مطلب بو علی سینا در عبارات مختلفی که در شرح عیون و خلاصه خود شفا بود که عباراتش جلسات قبل خوندیم با آدرساش. منتها به نظر ما در عبارت اسفار اینطوری نیست و ملاحظه‌ای که اینجا داریم اینه که این مطلب رو نمیشه به عبارت اسفار نسبت داد، ولو بشه در به عبارت شفا نسبت داد، بشه امتیازی برای بو علی نسبت به آخوند ملا صدرا در عبارات شفا و تعلیقه شفا قائل شد، اما در اسفار اینطوری نیست. شاهد مطلب ما این است که مرحوم آقای مطهری همطور که جلسه قبل هم عرض کردم بر اساس تقسیم موضوعی حکمت مزاخیاً للعالم العینی را برای مقسم، یعنی برای جایی که شش شاخه علوم در واقع نظری ما که یا حکمت نظری هم یا حکمت عملی مطرحه به کار میبره، علوم نظری ما باید باشن تا مزاحیان للعالم العینی درست بشه. ولی از آنجا که محقق آخوند ملا صدرا در عبارتی که ما خوندیم از اسفار صریحاً مزاحیان را قایت حکمت نظری ذکر فرموده و فرموده و اما نظریه فقایتها التقاش النفس به صورت الوجود علی نظامهی به کاملهی و تمامه و سیرورتها عالما عقلیا مشابها للعالم العینی، آخوند وقتی این کار رو اینجا کرده این کاملا نشون میده که از نظر آخوند قایت اینجا تقسیم به قرص قایت به عنوان یک ملاک ثانوی مطرح نیست، بلکه تقسیم به قرض به عنوان ملاک اولی مطرحه و از نظر آخوند مقوله انیفعل به دو بخش تقسیم نشده. مقوله انیفعل به کمالهی و تمامه به تعبیر خود آخوند در بخش حکمت نظری دیده شده و مزاحیاً للعالم العینی به کمالهی و تمامه در حکمت نظری پا میگیره از جهت شباهت در خلاصه با عالم عینی از حیث نظر، و همه در واقع اطلاعات نظری ما اونجا جا میگیرن. به همین دلیل اگر به آخوند بگیم پس چرا حکمت عملی را که از جنس علمه، حالا علم برهانی یا غیر برهانی تو مرحله بعد اینو رسیدگی میکنیم، اینو در کنار حکمت عملی قرار میدی، حکمت عملی رو که از جنس علم در کنار حکمت نظری قرار میدی، آخوند صریح عبارتش اینه که نه، اینجا ملاک این تقسیم بندی فقط قرضه. ما چیزی که از عبارت اسفار میفهمیم و استفاده میکنیم اینه که ایشون فرمود ولما جاء الانسان کالمعجون من خلیطین، دو خلیط صورت معنویت امریه و مادت حسیت خلقیه و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجرب لاجرم استنت الحکمه به حسب امارت نشعته به اصلاح القوته. حکمت دو تا قوه رو میخواد اصلاح کنه، چون قرضش و هدفش اصلاح دو قوه است، پس هم در مقسم ما با قایت کار میکنیم، هم در تقسیم داریم با قایت تقسیم میکنیم. ما عرضمون اینه، تعریف مقسم به قایته، چون در واقع شیء واحدی تعریف نشده. انقسام به قایته، چون داریم خاصی را از عام میجدا میکنیم. اون عام یعنی حکمت نظری از حیث نظر همه اونها رو داره، اما از حیث نقشی که اونها در استکمال قوه عمل دارن الا فنه نظریت تجریدیه یا تجردیه و عملیت تعلقیه. اگر ما گفتیم دو تا فن داریم که یک فن نظریه خلاصه علمی داریم و یک فن عملی متعلق به عمل داریم، این به حسب اصلاح النشأتین و امارت خلاصه اصلاح القوتین و امارت النشأتین، ما میخوام دنیا و آخرت رو آباد کنیم یا نشأه خلاصه نظر و عمل رو درست کنیم، حالا امارت النشأتین میتونه دو جور هم معنا بشه، ایدی هم نداره، ولی بخیر دو قوه رو میخوام آباد کنیم و اصلاح کنیم، یکی قوه نظر به تمامه و کماله و یکی قوه عمل، داریم با قایت تقسیم میکنیم. ما مقسم رو با قایت تعریف کردیم و قایت ملاکمونه، تقسیممون با قایته، و از این جهت آخوند از بو علی سینا جلوتره، چون در عبارت بو علی سینا قایت در واقع ملاک ثانویه و ملاک اولی تقسیم به موضوعه و مزاحیاً خصوصیت مقسمه، از نظر آخوند مزاحیاً خصوصیت قسمه که حکمت نظری باشه، و قایت ملاک اولیه نه ملاک ثانوی. این فرمایش آخوند در واقع به نظر ما تامه و مسئله خلاصه قابل چیزه و به همین جهت این مطلب رو خلاصه ملاحظه کرد. در این ملاحظه خدمت شما عارضم در این ملاحظه مرحوم آقای مطهری از این جهت جلوترن، یعنی مورد اشکال، مورد یه اشکال ما، ولی مرحوم، ولی استاد بزرگم هست آقای جوادی مورد دو اشکاله. یه اشکال مرحوم آقای مطهری اینه که توجه داره که بر اساس تقسیم به موضوع مزاحیان صفت مقسمه، از این جهت مورد اشکال ما نیست، ولی از این جهت مورد اشکال ماست که چرا آمده رتبه ملا صدرا رو در این مسئله بفرمایید از رتبه آخوند پایین تر آورده، از رتبه بو علی. بله، لذا تعبیری که کرده ایشون، این عبارت ایشون مورد اشکال ماست. حقیقت این است که مبنای تقسیم اولی، بله، اولی علوم به نظری و عملی اختلاف موضوعات نیست. بله، حکمت نظری آنقدر اختلاف موضوع با عملی ندارد که مبنای این تقسیم بشود. از کلمات حکما هم که این تمایزی به دست نمی آید، ما میخوام بگیم نه به دست می آید. تقسیم اولی به حسب موضوع، تقسیم غرض ثانویه حتی تو کلمات شیخ. آن که از کلمات حکما خصوصا شیخ برمی آید این است که تقسیمات نظری موضوعیه، تقسیمات عملی موضوعیه، اما مبنای اولین تقسیم علوم عقلی، یعنی تقسیم حکمت به نظری و عملی، موضوعات نیست، بلکه آنچه مبنا قرار گرفته هدف و منظور است. ما میگیم اینطور نیست آقای مطهری. هدف و منظور در عبارت شیخ مصرحه که تقسیم ثانویه و ملاک ثانویه تقسیمه. ملاک اولیه تقسیم بفرمایید موضوعه. بله، خب، و اما از عبارت آخون، نه از عبارت آخون ملا صدرا کاملا به دست میاد که ملاک اولی فلان. ما اشکالون رو منم آقایم تری یه اشکال بود، ولی اشکالون واسه آقای جوادی دوتاست. این که از یک طرف خلاصه، بلکه سه تا که اون سه بومیشه قبلش گفته بودم، که در تعریف، توضیح تعریف ملا صدرا بیشتر مال اله حد اکثر حکمت نظری، نه اینکه مال اله تعریف المقسم به تمامه، یک که این اشاره شد قبل. اما تو بحث خودمون که بحث تقسیم دو اشکال داری، اشکالمون اینه که شما از یک طرف اصرار میکنید که مزاحیان مال حکمت نظریه، از یک طرف بفرمایید خلاصه شش تا علم برهانی، چون ایشون هم خصوصیت کارش فرض اینه که این شش تا رو برهانی میدونه، شش تا علم برهانی تحویل ما میدید و میگید این شش تا علم برهانی در واقع وقتی کنار هم قرار میگیرن بر اساس تقسیم به موضوع، ما تمام اطلاعات خلاصه نظریمونو درباره عالم عینی خواهیم داشت، یک حصر عقلی در نظری و یک حصر استقرایی در عملی تحویل ما میدید با شش تا علم برهانی و شش دسته اطلاعات برهانی، اول مزاحیه میزنید به حکمت نظری. دین ما نمیفهمید. خب، اما بالاخره این دو تا این ملاحظات ما بود تو این مقام و توی این مرحله. در مرحله بعد مرحوم آقای مطهری یه پیشرفتی میکنه فرمایششون. این مقام تمام شد آقا. جا او اشکال آقای مطهری با ایشون هم هست دیگه، که در واقع توجه به تفکیک به قایت را ایشون خلاصه به مرحوم آخوند نسبت نداده و مانوف نداده سر تفکیک به قایت. تفکیک به قایت مال آخونده، باید مانوف داده بشه. مرحوم آقای مطهری مانوف نداده، آقای جوادی هم مانوف نداده، ولی اشکال اول که با آقای جوادی هستیم با آقای مطهری وارد نیست، که مزاحیان رو خلاصه آمیتری مال خود دیده، ایشون فقط مال حکمت نظری دیده. در ادامه مطلب ما انشاءالله بعداً این تعلیقه آخوند بر الهیات شفا میخونیم، میگم کجا و چرا، اونو بعداً سر جاش میخونیم. در ادامه مطلب مرحوم آقای مطهری یه ترقی کرده که این ترقیش الان به حمل بحث ماست. تا ترقی کرده ایشون که ما اگر قبول کردیم که تقسیم حکمت به عملی و نظری بر اساس قایته، حالا با دیگه بعد از تمام اون مطالب میتونیم یه پله جلو بیایم و بگیم نه بر اساس قایت هم نیست، بلکه بر اساس جنس و سنخه گزاره هاست، که یکی از موارد الحمدلله تمایز به سنخه را هم که امام دارن ایشون اینجا نشون میدن، یعنی جایی که تمایز نه به موضوع، نه به محمول، نه به نسبت، بلکه به مجموع قضیه است، جنس مجموع این قضیه با جنس مجموع اون قضیه با هم فرق داره، اینو میخواد ایشون تبیین کنه. حالا اول اینو توضیح بدیم خدمتتون که بعد معلوم بشه. ایشون برای اینکه نشون بدن که مسئله قرض خوب نیست و سنخه بهتر از قرضه، اشاره‌ای میکنن به اون عبارت ملا صدرا در حاشیه الهیات شفا با طرح یک سوال قشنگ. خوب دقت کنید، اون سوال اینه که شما اگر رفتید دنبال قرض و گفتید در حکمت عملی قرض عمله، خود در علومی مثل کتابت و خیاطی و حتی بسیاری از علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی قرض عمله. خب چرا فیزیک و شیمی، منطق، خیاطی و نویسندگی را نمیارید جزء علوم عملی قرار بدید؟ چرا فقط اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدرن را میبرید تو علوم عملی؟ چون بالاخره میخوام قرض رو توضیح بدیم، قرض رو وقتی میخوام شرح بدیم باید ایشون جواب میدن. خلاصه فرمایششون با تمسک به مطلب آخوند در تعلیقه که تو اسفارم هست اینه که قرض یه قرض به ذات داریم، یه قرض بالعرض داریم. ما در علومی مثل فیزیک و شیمی قرض به ذاتمون نظره نه عمل، چون آقایون معتقدن که نفس مجرده، یه اصول و مبانی دارن که نفس مجرده و یک ارتباطی با عالم عقول داره و در عین بساطت و تجرد و ارتباط با عالم عقول تدبیر بدن را هم به عهده میگیره. این نشأتین نفس که در عین بساطت نفسه و قوتین نفس که در عین بساطت نفسه، یه نشأه خلاصه ملکوتی خلاصه مرتبط با عالم عقل، یه نشأه ملکی مرتبط با بدن و تدبیر بدنه. اینا همه قبول دارن، ولی زمان مفصل عبارات آخوند ملا صدرا رو توضیح میدن که خب اون عبارت رو تو شعر میدن، بعد میگن ولو تقسیم بر اساس موضوعی که حالا اون محل گیره، ولی اصل مطلب درسته که حقیقت این است که آن چیزی که ملات و منات تقسیم فوق است هدف و قایت است. از کلمات بزرگان این حکما خصوصا بو علی که ما اشکال کردیم خصوصاش درست نیست، خلاصه این مطلب بهتر آشکار میشه. چرا؟ تعبیرش قشنگ دارن، زیرا منظور از قایت و هدف در اینجا چیزی است که مورد توجه ذاتی نفسه و اراده ذاتی نفس به آن تعلق میگیره و نفس در مرتبه ذات خودش طالب اونه، نه مطلوب بالعرض. بعد تعبیر قشنگی دارن، علومی مانند منطق و طب و فیزیک و شیمی کاشف از یک سلسله حقایق عینی است که معلول توجه ذاتی نفس به بالا، آثار و فواید عملی آنها تبعی و استجراری است. اینا خلاصه به تبع آمده، نه اینکه اراده ذاتی نفس مورد اینا رو خواسته. نه، هر جا که ما مسئله ارتباط با عقل فعال و عالم عقول و افاضه علوم از اونجا رو داشته باشیم، این در واقع قرضش اصلاح قوه نظره. خواهش دارم دقت کنید، من چرا گفتم خصوصا آقای جوادی اشکال بهش وارده که 6 تا دست علم برهانی به ما داده، خصوصا مال اینجا بودا، تو اشکال قبلی بود میگفتم خصوصا حضرت آقای جوادی، چون اگر ما مسئله رو کردیم بحث بفرمایید برهانی، خصوصا اگه مسئله رو کردیم بحث برهانی، او خصوصا میاد اینجا، خصوصا میاد اینجا، یعنی دیگه اگه شد 6 دسته برهانی همه ابالا میان و مزاحیان هم مال حکمت نظریه. همین فرمایش آمیتنی خیلی فرمایش خوبی از اینجا، و لذا دیگه خیلی میماسه که مزاحیان ملا صدرا با مبنای ملا صدرا کاملا نشون میده که حکمت عملی موضوعا از حکمت نظری جدا نیست و همه واقعی علومی هستند که در اثر ارتباط با عقل فعال ادراکاتشون افاضه شده به نقص. من چرا عقلم خصوصا آقای جوادی؟ چون ما شیشتا را علم میدانیم، اما ایشون شیشتا را علم برهانی میدونه، هست آقای مصباح شیشتا را علم برهانی میدونه. وقتی علم برهانی بودن بر مبنای ملا صدرا و بر مبنای بو علی که نفس یک حیث مجرد و نظری به عالم عقل داره و از اونجا افاضه میشه علوم برش، اینا همه مظاهرش همون جای خودشه. ایشون هم قشنگ اینا رو توضیح میده. البته بعدا انشاءالله میبینیم ما اگر هم ادراکات و اعتباری دونستیم، چون تو الفاظ قرآن کریم بحث اعتباره، افاضه از بالا در نفس نبی مکرم اسلام باز یه تحلیل ایطوری میخواد و این ممکنه اشکالی بشه بر همین تفکیک مرموم زدی به حضب جنس. حالا اینا هم فعلا مسکوت نگرش بدارید تا زمان خودش و ببینید، چون جنس ادراکات میشه اعتبار تا ایشالله حالا اونجا وضعش تعیین و تبیین بشه. منتها روال کار این میشه که خلاصه اینشون میخواد بفرماد قایت که اونا میگن قایت به ذاته، نه قایت به تبع بلکه به العرض. فواید تبعی هم از حیث خودشون، به العرض مورد توجه نفس، اصلا نفس توجه عملی به اونا نکرده، توجهش توجه نظریه. حالا که توجه نظریه، اینا علومی هستن که از بالا افاضه میشن و اینطوری، و بر این اساس اون موقع میشه گفت منطق جزء علوم نظریه، فیزیک جزء علوم نظریه، شیمی جزء علوم نظریه. مطالبی که توجه ذاتی نفس به اونها از حیث نظر نیست جزء علوم عملی. و بر همین اساس حاشیه در واقع ملا صدرا را میخونه که بابا ما وقتی میگیم نظری و عملی سه اصطلاح داریم. یک بار میگیم نظری یعنی علمی که به هیچ وجه با عمل و کیفیت عمل ارتباط نداره، و عملی یعنی علمی که مرتبط با کیفیت عمله، نه دیگه منطق عملیه، نویسندگی عملیه، فیزیک عملیه، چون بالاخره با عمل ارتباط داره. به حسب این اصطلاح منطق و حکمت عملی و طب عملیه، و علم کتابت و خیاطت و جزء امور عملیه. گاهی میگوییم نظری که همین اصطلاح توجه نفس به عالم بالا که شرحش دادیم، بعدم نتیجه میگیرم که بر اساس خلاصه علوم این مطلبه که ما علوم رو به نظری و عملی تقسیم میکنیم. بنابراین این اصطلاح منطق، طب و علوم فنی از قبیل علم کتابت از دایره علوم عملی خارج و در دایره علوم نظری قرار میگیرن، زیرا آن چیزی که در این علوم موضوع است در واقع بحث معقولات ثانی است که ما اینم جدا بعداً رسیدگی میکنیم تو تقسیمات حکمت نظری، انشاءالله اینو بحث میکنیم، ریشه ای به این مطلب میپردازیم، ولی بالاخره تو حکمت نظری و هیچ کدام عمل اختیاری انسان موضوعشون نیست. اصطلاح سوم اینه که نه، بحث تمرین و تکرار و ملکات عملیه که اونم با جایگاه خاص خودشو داره و اون علومی که در واقع ملکاتشون مطرحه. اون موقع نویسندگی جزء علوم عملیه چون ملکه، رانندگی علوم عملیه چون ملکاتش مطرحه. ممکنه بسیاری از علوم نظری ما که در واقع ارزششون به ملکاتی است که به صرف تعلم نیست برن تو علوم عملی. که مرحوم متحری این حاشیه قشنگ رو میخونه بعد میگن ولو این تقسیم موضوعیه، اما اینا خواستن میگن قایت به عنوان امر ساندی مقسمه که اکثر در، اما حالا بحث ما سر قایت رو توضیح میدن که توجه ذاتی غیر از توجه تبعی و استجراری و بالعرضه. بس میگن که خب این مطلب اگه ما بخوایم اینطوری عملی و نظری رو تقسیم کنیم یه سری مبانی میخواد که ممکنه علماء امروز این مبانی رو قبول نداشته باشه، چون یک سوالی وجود داره که آیا ما برای تقسیم حکمت به نطاق وسیعش یک مبنای مقبول جهان شمولی که علمای غرب و شرق او را قبول کرده باشن داریم یا نداریم. من مهم تعلیم میخواد بفرماد اگر وقتی قایه توی طول معنا کردیم ما تقسیم جهان شمولی نخواهیم داشت. ما چرا اینطوری بگیم؟ ما بیان این تقسیم رو بر اساس جنس گزاره ها بیان کنیم، بگیم علومی که محصول توجه ذاتی نفسن نظریه، علومی که جنس گزاره هاشون قرار دادیه و نفس اونها رو خلق میکنه نه کشف میکنه، اونها رو میگیم عملی. اگر جنس گزاره ها رو دیدیم ایشون میفرماد اون موقع ما میتونیم بگیم تمایز به صنف هست. ما عرضمون اینه که حضرت آقا این مطلب کاملا ناقض اون حرفیست که شما دارید به بو علی نسبت میدید. شما بر اساس همین استدلالی که توضیح دادید ما یک سلسله حقایق عینی داریم که محصول توجه نفس به عالم بالاست و افاضه میشه اونا از عالم بالا به نفس، اینا با همون بیان درست شما سازگاره که مسلمین اینها را علوم برهانی ببینن، و وقتی اینها را علوم برهانی میبینن ملا صدرا اومد مزاحیان رو برد تو حکمت نظری خوابون. نمیشه این مطلب رو اول بگیم ملا صدرا و بو علی گفتن و ملا و بو علی توجه به ای داشته، از این طرف مبنای ما این باشه که اینا رو تقسیم که میکنیم به این قایت به ذات و قایت به العرض رو جدا میکنیم. اگر اونها این شش شاخه را علوم بفرمایید برهانی ناظر به حقایق بفرمایید عینی دیدن یه بحثه که حالا من اینه دیگه چون وقتم میذاره تمام ماشین داره میاد دنبالم این دیگه موند، این ما اینجا علیه یه بحثی با ایشون داریم که این مطلب مجملش نکنم که دوباره ذهن دوستان خراب نشه، این مطلب حدودش باید یکم دقیق بشه. اگر کسی این ششتا را برهانی دید، حق با ملا صدرا حکمت نظری میره بالا، دیگه هم نمیشه این حرفو به بو علی نسبت داد. اون موقع مبانی تقسیم باید بره سراغ قایت ملاک تقسیم اصلی تقسیم بشه، علوم برهانی برن اونجا، قایت بیاد به شکل فرعی اینا رو جدا کنه و همه بشن ادراکات برهانی که نتیجه توجه نفس به عالم عقله و از اونجا افاضه بشن. حتی اون بحث اعتباریات در این اون حیث اشاره بمونه پیدا او باید به طوری افاضه بشه، دیگه نمیشه رفت سر جنس اینا. اگر جنس گزاره ها رو با هم فرق داد، گفت یک جنس گزاره هایی داریم از جنس اعتباریات و یک گزاره هایی داریم از جنس حقائق، اون موقع گزاره هایی که از جنس اعتباریاتن با گزاره هایی که از جنس حقائقن دیگه موضوعا از هم تفکیک نمیشن. اینا خیلی شلوغ میشه. حالا یه دفعه شما موقعید مسامحه کنید یه طور، یه دفعه نمیخواید مسامحه کنید یه طور میشه. خلاصه این جهشی که ایشون کرده و خلاصه این خود ایشون هم انصافا هست یه حدیثی هست تا این حدود که گفته شد از متاوی کلمات بو علی و حتی امثال خواجه و صدرا تا این اندازه پیش نرفتن. بو علی علاوه بر آن چه در اول منطق و اول الهیات مستقیما متعرض مسئله تقسیم علوم شده، خلاصه تعریشه این تقسیم پرداخته و آن را تا حدودی روشن کرده. ببین ما این تو جنبندی کلمات بو علی الان گیریم با ایشون. از کلمات بو علی به دست میاد که علوم نظری محصول توجه ذاتی نفس به جهان بالاتره و قایت نفس از این توجه این است که به صورت عقل بالفعل در بیاد. اب نداره عقل بالفعل، یعنی مزاحیه. بو علی مزاحیه رو برای مقصد گرفته. این جور در نمیاد. و علوم عملی محصول توجه نفس به تدبیر بدن است و قایت هر دو کمال نفس است، ولی قایت اولی که علم حقیقی است نمیفهمد. کمال نفس است به این که بداند و قایت دومی کمال نفس است به این که بداند که خوب عمل کند. اگر مزاحیان رفت و مقصد و خصوصیت شیشتا شد، عقل بالفعل شدن به اینه که عقل فعال افاضه کنه و این عقل بالقوه تبدیل به عقل بالفعل بشه، این عقل بالفعل شدن و مزاحیان برهانی بشه، این با اعتباری بودن ادراکات عملی جور در نمیاد. یعنی واقعا شلوغ خلوغه. بله، حالا آراء و عقاید عملی ابزارن برای ارتباط نفس، اون یه بخش دیگریست. اما معلوم نیست بو علی که آراء محموده را ابزارهای اعتباری ارتباط نفس میدانه، اینو به معنای اعتباری بودن حکمت عملی تلقی کنه که مزاحیانش خراب بشه. این یه مقداری واقعا جور در نمیاد. و لذاست که من عرض کردم مزاحیان مقسم خیلی سازگار با برهانی بودن شیشتا و خیلی سازگار به توجه نفس به عقل فعال و استکمال نفس و این روال. آرا و عقاید عملی قرار دادی به اعتباریت، بله ما در عبارات بو علی آراء اعتباری و آراء محموده اعتباری داریم، آراء به تعبیریشون اصطلاحی داریم، مشهورات داریم، اما آیا حکمت عملی ایناست؟ اینو باید ثابت کنیم که تو حرف بو علی هست. اینا یه مقداری به نظر من بالعرض و به ذاتش داره خلق میشه، یه ذره شلوغ بازاری شده اینجا به استنتاجاتی که خلاصه ایشون اینجا انجام دادن و خواستن مسئله را به سنخ برسونن اینه. و خلاصه نتیجه‌ای که ایشون گرفتن این است که نکته‌ای که در اینجا میتوانیم استفاده کنیم این است که لزومی ندارد ملاک تقسیم علوم را به نظری و عملی قایت و هدف قرار دهیم به شکلی که بیان شد، که زیرا آن بیان مبتنی بر برخی ملاحظات ماوراء طبیعی درباره نفس و روح است که مورد قبول حکمای امروز نیست، یا لااقل مورد تردیده. جوهریت نفس، بساطت نفس، وجود عالم عقول، توجه ذاتی نفس به اینکه به صورت عقل بالفعل درآید، مدبریت نفس نسبت به بدن، قدرت قاهره جوهر نفس بر قوا، این امور طبعا تقسیمش نمیتونه جهانی بشه، ولی با بیان بالا ما می توانیم خود را از این که قایت به هدف را ملاک تراده این بینیاز سازیم و بگوییم ملاک این تقسیم امریست مربوط به ماهیت ادراکات بشری میشه سنخه. پس تقسیم حکمت و عملی و نظری ترواق تقسیم علم و ادراک است به حقیقی و اعتباری. این مطلب بر مبنای حضرت علامه طباطبایی که حالا باید بازم روش بحثی بکنیم. ببینیم ایشون ادراکات و اعتبار بایدها رو اعتباری میدونه، بایدها رو ثابت میدونه، جنسشون رو چی میبینه، اینا رو بعدن رسیدگی میکنیم در جای خودش. یه حرفه بر مبنای بو علی که مزاحیان رو به مقسم زده و عقل بالفعل را نتیجه توجه ذاتی نفس به عالم بالا دیده و افاضه علومی مربوط به واقعیت های عینی رو محل بحث دیده، اون مطلب یه چیز دیگه است و یه روال دیگه است که توضیحات خلاصه دیگری را میطلبه. حالا این نکته یه ملاحظه است که با مرحوم آقای مطهری داریم و هرچند خود بدان معتقدیم که بله خدای مطهری اینا قبول داره که اینا چیزن، اینا با قایتن که ما بخوام بگیم خودتون هم به این معتقدید، باز با ادراکات اعتباری جور در نمیاد. واقعا خودش یه جسارت دیگری میشه وقتی خود ایشون به این معتقده، یعنی خود ایشون باید بگه که حکمت عملی از جنس توجه از جنس فلانه، این باز یه چیز دیگه است، اونو درست نمیکنه، باز یه خرابی بیشتری درست میکنه. لذا ما در واقع اینجا یه گیری کردیم که با اون مبنا یه ملاحظه ای داریم نسبت به مرحوم آقای مطهری که عرض شد، بعدم یه ملاحظه ای داریم نسبت به اصل مطلب. با توجه به این که ما در باب ادراکات اعتباری هم یک نوع افاضه از بالا داریم که حالا پس یه بار این مطلب باید در ارتباط با انتصابش به بو علی محل بحث قرار بگیره، یک بار یه ملاحظه کنیم سر اصل مسئله. بالاخره من که قائلم به این که الفاظ قرآنی معجزه هستن و قرآن به الفاظهی اعجازه و اینها هم از جنس مباحث اعتباری هست و مسئله افاضه از بالا و ارتباط با عقل فعال و غیر بزاری چطور دارم تجزیه تحلیل میکنم که بگم اون مقدار که مربوط به واقعیت های عینی از بالا میاد، این مقدار که مربوط به ادراکات اعتباری مخلوق نفسه. این باز خودش یه حرف پا در هوایی در میاد که اعجاز رو در اون جاهایی که مسئله خلاصه اعتباره، ولی اعتباره اونم اعتباری است که بحث اعجازه، این بارم یه مداری تو بحث انسان شناسیش گرفتاره. به نظر میرسه این ضعف انسان شناسی در فرمایشات مرحوم مطهری در نقد آراء علامه طباطبایی هم وجود داره و سرجمعش توی گیر انسان شناسانه که خب این سبب میشه که اصل و فرع مسئله یه مداری اشکال پیدا کنه. ان شاء الله ادامه بحث. صلی الله علی محمد.